بسم الله الرحمن الرحیم.
خب ما در فهرست برداشت‌های ناروا و تلقی‌های ناصحیحی که به صورت کلی از دین هست رسیدیم به تلقی اخلاقی داشتن نابجا و ناصحیح از دین. خیلی این کلمه اخلاق استفاده میشه، حالا اخلاق اسلامی گفته میشه یا اخلاق به صورت مطلق، و دین رو دعوت کننده به اخلاق، اون هم با معنای خاص، خیلی از افراد تلقی میکنن. بخشی از این بحث رو در جلسه قبل عرض کردم، اونها رو اجازه بدید تکرار نکنم، بخش دیگرش رو در این جلسه بحث کنیم. شما از مردم سوال بکنید منظورتون از یک فعل اخلاقی چیه؟ منظورتون از ارزش اخلاقی چیه؟ که مثلا حالا فرض میکنیم اسلام داره به او دعوت میکنه. غیر مسلمون ها هم کم بحث های اخلاقی ندارن. در هر فیلم و سریالی بالاخره بحث اخلاقی وجود داره. حتی فیلم و سریال هایی که تو جهان ساخته میشه به نظر ما نکات غیر اخلاقی هم داره، ولی می‌بینی پیام اخلاقی میده. مردم برداشتشون از اخلاق اینه که آقا ارزش اخلاقی چیزی است که چه به نفع شما باشه از نظر مادی، چه به نفع شما نباشه، و حتی چه به نفع شما باشه از نظر اخروی، چه به نفع شما نباشه از نظر اخروی، فی نفسه ارزش داره و آدم است و جامعه بشری است و چنین ارزش‌هایی ما به داشتن چنین ارزش‌هایی افتخار می‌کنیم. مثلا احترام گذاشتن به مادر یک ارزش اخلاقی است. اخلاق داشته باش، به مادر خود احترام بگذار. سنگ رو سنگ بند نمی‌شه و انسان دچار قساوت قلب و بی‌رحمی میشه اگر اخلاق نداشته باشه درباره مادرش. ببینید این تلقی از دین تلقیه که کم کم دین رو به حاشیه میبره و اتفاقا صحیح هم نیست. مگه شما با ارزش‌های اخلاقی مخالفی؟ مگه دین به چنین اخلاقی دعوت نکرده؟ جدای از این که ارزش‌های اخلاقی رو سه جور تفسیر کردن، فضیلت‌گراها، وظیفه‌گراها، غایت‌گراها، من نمیخوام وارد اون بحث بشم، و اتفاقا در فضای جامعه اسلامی و تلقی های عالمان دینی از اخلاق، فضیلت گرایی بیشتر غلبه داره و این فضیلت گرایی به این برداشت اشتباه بیشتر اتفاقا دامن میزنه. من به شما عرض بکنم بر اساس تعالیم دینی ما اثر علمی واقعی که با عقل تا حدود زیادی میشه اون رو فهمید، اثر واقعی که عالمانه بریم به سمتش، میتونیم این اثر رو حتی به شیوه علوم تجربی برداشت بکنیم. اثر واقعی برای هر دستور دینی قائل هستیم که خداوند متعال صادر کنه. مثلا چجور شما اگر اسراف بکنی، پولت رو زیادی مصرف بکنی بی حساب و کتاب، بی سند و مدرک به این و اون بدی، و اگر به این رویه پول خرج بکنی فقیر میشی، و این یک اصل اقتصادیه، به اخلاق هیچ ربطی نداره. حالا شما اخلاق و دینت هر چی میخواد باشه. همونطور که توصیه های اقتصادی برای کسی که میخواد فعالیت اقتصادی بکنه، توصیه های بهداشتی برای بخش زندگی بهداشتی انسان، برای تغذیه، برای فضایی که بیماری آمده یا نیومده، توصیه های بهداشتی یک سلسله توصیه های واقع بینانه هستند. توصیه های علمی وقتی که شما پشت کنکور هستی میگن اینجوری درس بخون بیشتر در حافظت قرار میگیره، حتی ساعات درس خوندن هم برای طراحی میکنن، تغذیه هم چه بسا طراحی کنن. توصیه هایی برای درس خوندن چجوری واقع بینانه است؟ تمام توصیه های دین اینجوری واقع بینانه است. من نمیدونم شما به چه گزاره‌ای میگید گزاره اخلاقی. مثلا شما به مادرت احترام بگذار و الا رزقت کم میشه. من جمله رزق یکیش عمره، این یک توصیه واقع بینانه است. شما منفعت گرایانه هم میتونید برید سراغ اجرای این توصیه. بنا نیست که ما هر عملی رو آثارش پیچیده بود متوجه نشدیم بگیم این یه مسئله اخلاقیه. تمام مسائل اخلاقی، احکامی، نمیدونم هر کدوم از این مسائلی که دین توصیه میکنه، اینها آثار عینی دارن. مثلا وضو گرفتن ارزشمنده، با وضو بودن خیلی خوبه، خیلی توصیه شده. این یک توصیه معنوی است، یعنی اثر مادی نداره. و اگر اندیشمندان، کما اینکه من دیدم مقالاتشو، از اندیشمندان خودمون آثار وضو گرفتن رو مطرح میکنن، این که میگن آقا فلانی نورانی شد، نورانیت اثر مادی داره یا نداره؟ مادی که میگم حتما نباید ماده به معنای چیزی دیدنی باشه، ممکنه در روان شما تأثیر بگذاره، ممکنه در مقدرات شما تأثیر بگذاره. آقا دیگه این از نظر تجربی هم خیلی ها براشون ثابت شده که هر عملی یه عکس العملی داره، بازتابش برمیگرده. الان چه دانش‌هایی را افتاده که حالا تحت عناوین مختلف، گاهی ما از اونها تعبیر میکنیم به عرفان‌های نوظهور، میگه به هر چی فکر کنی همون بلا سرت میاد، کائنات اون رو طراحی میکنه به شما برمیگردونه، پس به امور منفی نگاه نکن. شما الان صفحات اینترنت رو برید باز کنید ببینید کیا دعوت میکنن به شکر، 2000 به خدا معتقد نیستن، به قیامت هم که هیچ. بعد میگه اگر شما شکر کنی این آثار رو برای زندگیت داره، هی هم تجربه نقل میکنن. یعنی میخوام بگم اینا چیزایی است که آدمای مادی هم فهمیدن، این توصیه هایی مثل شکر و خیلی چیزای دیگه، اینها شما رو چکار میکنه؟ آثاری براتون داره. منتها ماها گاهی از اوقات مثلا ماسک زدن رو یه امر اخلاقی نمیدونیم، یه امر پزشکی و بهداشتی میدونیم. چرا؟ چون پزشکا حالا زیر ذره بین این ملاحظات رو انجام دادن. حالا هرچند در مورد کرونا حرف و حدیث بسیار زیاد هست به صورت جدی، ولی حالا من نمیخوام تو حاشیه ببرم بحث رو. اینو توصیه چی میدونید؟ توصیه مادی میدونید برای نگه داشتن جسمتون. خب توصیه های روحی، روانی به تعبیری، برای سالم نگه داشتن فکر و روان هم که اینم که در واقع ماتریالیستیه دیگه. حالا حتما نباید ماده رو آدم ببینه که به نظر بنده میرسه طبق آیات قرآن، این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها، هر کار خوبی بکنید فایدهش به شما میرسه قطعا. حتی ابلیس عبادت کرده بود، خدا میخواست مجازاتش کنه در اثر تمرد، برگشت خب آثار عبادت من که در این دنیا که باید شامل حالم بشه، تو آخرت رو از من میگیری؟ خدا فرمود بله. آثار عبادت اوست که این همه قدرت داره، میتونه هر کدوم از ماها رو اسکن کنه و در ما نفوذ کنه و حرف به ما میزنه، ما فکر میکنیم دلمون میخواد، و اثر عبادتش تو دنیا این قدرت رو بهش داده. این که از مسلمات دینی ماست، پس هر کی عبادت کنه تو این دنیا اثرش رو میگیره. حتی ابلیس، حتی اگه بعدش جنایت بکنه، چون شما اگر یه وسیله ای رو تو این فاصله رها کردید، این جاذبه زمین میکشدش پایین، این امر قطعیه. آقا اگر این وسیله رو شما رها کنید میخوره زمین، این گزاره اخلاقیه یا گزاره واقع بینانه؟ یه گزاره واقع بینانه است. تمام قضایای دین واقع بینانه است. الان شما نماز میخونید، یک ارزش اخلاقی یا ارزش معنوی تولید کردید، یا یک اقدام مادی و کاملا اقدام دارای اثر حیاتی در روح و روان انسان. خب این همه دانشجو تو این دانشگاه اگر تلقیشون این بود که کاملا این توصیه یک توصیه واقع بینانه است، چرا نماز نخونن؟ و بعد شما نمازخونا هیچ وقت دچار غرور نمیشی. آقا ما افراد معتقدی هستیم. حالا جریان اعتقادو که دیدید من صحبت کردم ازش عبور کردم. مثلا موضوع حجاب برای خانوم ها هنوز متاسفانه بی سوادانه در جامعه ما یک امر ارزشی تلقی میشه. مثلا تو هواپیما سوار میشه قشنگ میکروفونو میگیره خیلی با کلاس، موقعی که میگه کمربندو ببند، موقعی که میگه پنجره رو بکش بالا نمیگه ارزش‌های اخلاقی رعایت کن، موقعی که میگه حجاب رعایت کن میگه ارزش‌های اخلاقی رعایت کن. خب این چه فرقی با اون داره؟ چرا ما این بلا رو سر دین میاریم؟ پس خوشحالم هستیم ارزش‌های اخلاقی رعایت میکنیم. بله شما خیلی آدم خوبی هستی که ارزش‌های اخلاقی رعایت میکنی، ولی اکثر انسان‌ها منفعت گران. امام صادق علیه السلام فرمود جبلت القلوب على حب من ينفعها و بغض من اضرها. قلبها محفوف است به چیزی که به نفعشون دوست دارن، به ضررشون بدشون میاد. چرا اسلام رو اینجوری معرفی نکردیم؟ چرا اسلام رو اخلاقی معرفی کردیم که آقا این یک فضیلت است؟ همش که منفعت گرایی نمی شود. همین سیطره تلقی ناصحیح و نابجای اخلاقی داشتن از دین موجب شده یه اصطلاحاتی بین ما باب بشه که اصلا تو دین ما نیست. مثلا فرصت طلبی توصیه امیرالمومنینه، ما به افراد میگیم فرصت طلب نباش. آقا اغتنم الفرص. امیرالمومنین فرمود. دین به ما میگه فرصت طلب باش. یا مثلا خودخواه. آقا بزرگترین مجازات در قرآن اینه که میفرماد فرد دیگه به جایی میرسه که خودخواه نیست. نسوا الله فانساهم انفسهم. اینا دیگه خودخواهیشون رو از دست میدن. بعد ما خودخواهی رو فحش میدونیم. بعد امیرالمومنین چی میفرماید؟ اصلا ماها گزاره های اخلاقی رو ضد خودخواهی میدونیم. جالب اینه. میگیم یه رفتار اخلاقی داشته باش، این رفتار خودخواهانه چیه؟ آقا اینطور خود درست حرف بزن. چرا دقیق صحبت نمی کنیم؟ خیلی هم حال میده ها با آدم بگن رفتار اخلاقی داشته باش، خودخواهانه چرا صحبت میکنی؟ یا خودخواهانه چرا نگاه میکنی؟ امیرالمومنین علیه السلام اواخر حکومتشون فرمودن من یک قدم برای شما مردم بر نداشتم، هر قدمی برداشتم برای خودم بود، من به فکر منافع خودم بودم. یا اونجایی که مردم میگفتن تو سیاست نداری، فرمود که من منافع خودم هیچ وقت زیر پا نمیگذارم به فکر شما مردم باشم. این فارسی 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 خودمونی ترجمه سخن امیرالمومنینه. فرمود من تقوا که اگه رعایت نکنم بهم ضرر میزنه، این تقوا رو بذارم کنار درستتون میکنم مردم، ولی من تقوا رو زیر پا نمیگذارم. تقوا خیلی چیز عجیبیه. حالا ما انشالله در تلقی صحیح از دین چی هست و چقدر تو جامعه ما کمرنگه در بخش دوم عرض خواهیم کرد. فعلا داریم تو بخش اول تلقی های غلط رو میگیم. همون زمان هم امیرالمومنین فرمود من هیچ کاری برای شما انجام ندادم، هر کاری که من برای خودم بود. یه عده‌ای تعجب کردن پای سخنان امیرالمومنین. حضرت فرمودن بله دین به ما این دستور رو داده. اسلام آخر منفعت گراییه و آخر ضرر گریزی. آقا ما که شنیدیم که هر کی منفعت طلب، مثلا منفعت طلب دوباره یکی از اصطلاحات بده، منفعت طلب. ببینید منفعت طلبی کلمه بدی شده. این فضای اخلاقی جامعه ما میگوید منفعت طلب نباش. آقا تو رو خدا ولمون کن. ها همینجوری تلقی کردی از دین، خیلی ها از دین فاصله گرفتن. فرهنگ منفعت طلبی چی به شما میگه؟ یه دفعه ببخشید من اسم نمیخوام بیارم و نمیارم، ولی نشونه بدم شما متوجه میشید کیو میگم. یه خواننده مثلا رپی گیر میاد و مردمم بعضا به خاطر صداش و سلیقه‌ش و صداقتش دوستش دارن و صادقانه یک فحشای چارواداری میده، یک زشتی های رفتاری میکنه، مردم فحشش رو میبخشن، میگن راست میگه، هرچی تو دلش هست میگه. بعد مثلا برمیگرده میگه که بله من اینو میخوام الان، نمیدونم فلان فلان بشه، هر کی میخواد بگه نه، به عنوان یک عنصر متمرد جلوه میکنه. وای از نظر اخلاقی زشته، هرچی فحش بخوای بهت میده. یعنی چند اخلاقی زشته منو علافم کردی، منفعت منو گرفتی، گند زدی به زندگی من و دیگران. مردم هم خوششون بیاد. آقا اسلام داره راه منفعت طلبی رو، راه خودخواهی رو، راه فرصت طلبی رو با آدم یاد میده. چجوری آدم اینو بگه؟ اصلا میشه تو این جامعه اسلامی اینو گفت؟ خدا شاهده بنده یک دهه محرمی درباره لذت طلبی، منطق لذت، که همه چی برای لذته، صحبت کردم، وحی هم توضیح میدادم. این لذتی که ما میگیم اهم از لذت مادی و معنوی، لذت روحی و لذت جسمی. لذت روحی غلبه داره بر لذت جسمی. لذت روحی وقتی که در انتظارش باشی بیشتر لذت میده. آزمایش های فیزیولوژی که روانشناس ها انجام داده بودن برای انتظار لذت که چه مواد بیشتری رو در بدن انسان ترشح می‌کنه، اینا رو توضیح میدادم، کاملا ماتریالیستی، از طرفی کاملا معنوی. دیگه سعی میکردم خیلی رعایت کنم، ادب رو رعایت کنم. اینا نمیدونید تو این دهه چقدر به من اعتراض شد و کاغذ، آقا اومدیم جلسه امام حسین، تو داری از لذت صحبت میکنی، تو خودت الان داری لذت میبری از جلسه امام حسین. اینم هر جلسه من میگفتم که آقا شما دارید کیف میکنید. ای کیف نمی کردی که نمی اومدی سینه بزنی برای امام حسین. از مثلا دیدی یه دفعه میگه اون ابوالفضل رشیدی که شجاعانه، همه کیف، یا الله یا حسین یا ابوالفضل، کیف میکنن. بعد من از این کیف حرف میزنم، میگه غیر اخلاقی صحبت کردی. خود چه جابه ای شده. از لذت حرف زدن زشته. من دارم از لذت معنوی صحبت میکنم، اصلا نگو اینو. پس چی بگم؟ نه، ما اومدیم فقط برای امام حسین. بابا تو چشمات معلومه تو غرق نشاط و شادی هستی از این حماسه. حماسه نبود، کتک خور بودن شهدای کربلا، همه ذلیلانه به شهادت رسیده بودن، نعوذ بالله. یه نفر تو روزه جمع نمیشد، میگفتن آقا میخوای ما اونجا رو اعصاب خرد کنی، اونا زدن بزرگای ما رو، حالا تو میخوای تکرار کنی ما اعصابمون خرد بشه، افسرده بشیم. میگم آقا شما نگاه کن به لذتی که داری میبری از مجلس امام حسین، به دلیل حماسه است، به دلیل عزتی است که هست، به دلیل محبتی است که هست، و محبت بیشتر لذت میآورد تا شهوت ها هر چیز دیگری. میگه آقا آخرش هم یه سری اعتراضات داده بودن به اون جلسه که آقا این محرم ما رو فلانی هدر داد، همش هم میگفت لذت. مثلا من چی بگم؟ خوبه تلقی جامعه ببین چی شده. اینی که میاد هیئتا بعد بهش میگه ببین خب تو یک چندم درصد ملتی، بقیه چرا نمیان؟ بقیه همین افکار تو. کجای دین اینا رو گفته آخه؟ تو اینا رو درست کردی. من حالا یک بخش دیگری رو باید روزهای بعد شاید هم فردا عرض بکنم، تلقی غلط اشغولانه داشتن از دین، که اون دیگه قوغاست که ما یه برداشت عشقولانه از دینم داریم و نه این دیگه فقط برای عشق، برای منفعت نیست. آقا آخر خالی بندی. اصلا آیا ما یه همچیزی تو اسلام داریم که از خودگذشتگی تعبیر بشه؟ ما تو اسلام داریم یه همچیزی؟ ادبیات عرفانی رو چون شعر مبالغه آمیز سخن گفتنش کاری نداره، بعضیا همین ادبیات عرفانی شاعرانه رو جدی گرفتن. مثلا حافظ، حالا نمیخوام برم تو اون بحث، بذارید بمونه این بحث برای جای خودش. اینجا ما این ادبیات اخلاقی، جلسه قبل عرض کردم اخلاق بهترین اصل هست علیه دین. برای چی؟ برای اینکه شما در دانش اخلاق ممکنه تناسبها رو رعایت نکنی، ممکنه، یعنی غالبا انسانها رعایت نمی کنن. در دانش اخلاق میگه ببین تواضع برای من ارزش داره، تو حالا ژنتیک از مامانت این تواضع رو گرفتی یا کسبش کردی. کسب کردن البته خوبه، ولی کلا تواضع ارزش داره. آدمایی که متواضعن رو مغرور میکنه اخلاقی برخورد کردن به این معنا. آدمی هم که خصلتا متواضع نیست اینو مایوس میکنه، درسته؟ این طرف فکر میکنه آدم بدیه، درسته؟ و اگر دین رو اخلاقی تلقی کنیم نه تقوایی، مشکل پیدا میشه. تقوایی دین رو تلقی کنید، جلسه قبل عرض کردم، تقوایی تلقی بکنید خدا میبینه چند تا فحش و مبارزه با هوای نفس کردی ندادی، اینا رو هم حساب میکنه. ولی دو تا فحش دادی ممکنه خدا ببخشه به خاطر اون 10 تا فحشی که ندادی، چون اصلا تو کلن مزاجت یه جوریه که باید 4 تا فحش بدی آروم میشی، ولی اصلا مریض میشی. خدا اینو میبینه در تو دیگه، لذا تقوات رو میسنجه. ولی یه آدم اخلاقی میگه من کاری ندارم، ببین تو دو تا فحش دادی، بعد یکی دیگه اصلا حال فحش دادن نداره، بلدم نیست فحش بده، بخواد فحش بده و 24 ساعت در خودش غضب تولید بکنه تا یه انگیزه برای فحش دادن پیدا کنه. او هیچ وقت فحش نمیده، بعد از نظر اخلاقی میاد چه بچه خوبی هستی. خب هر دو غلط، هم مایوس کردن او هم مغرور کردن این. این برخورد اخلاقی داشتن نابجا، تلقی ناصحیح از اخلاق داشتن، در حالی که دین میفرماید من تقوا برام مهمه. چقدر مبارزه با هوای نفس کردی؟ لذا ماها اینجا میایم که هم دیگه نماز میخونیم. برای شما که اومدید در جلسه سخنرانی چقدر خدا ثواب مینویسه؟ فقط خودش میدونه، خیلی بالا. برای من چقدر ثواب مینویسه؟ تو شغلت نبود که مثلا بری اونجا سخنرانی کنی، تو برام میشینی مسجد بشینی پای سخنرانی؟ خدا حواسش جمع دیگه. اخلاقی بخوای حساب کنی، منم آدم خوبی هستم تو جمع شما. تقوایی بخوای حساب کنی، من اصلا به حساب نمیام. من که میام تو جلسات شما مؤمنین حاضر میشم، میام خدای صدقه سر اینا منو ببخش. اینا به خاطر خدا اومدن، من که به خاطر خدا نیومدم. بکشم خودمو اگه بتونم به خاطر خدا بیام و تیکه تیکه کنم خودمو، پیدا میشه انگیزه خالص. تقوایی برخورد کردن اونه، اخلاقی برخورد کردن میگه این فضیلت اخلاقی، هر کی داره بهش امتیاز میدیم، هر کی ندارم بهش فحش میدیم. مثلا اون یه برداشت غلط. امروز دارم یه بخش دیگه ای رو عرض میکنم. آقا ما رفتار اخلاقی داریم یا نداریم؟ منظور شما از رفتار اخلاقی چیه؟ ما رفتار واقع بینانه داریم با آثارش. بله. آقا الان در گوش کسی بزنیم چه اتفاقی میفته؟ صورتش سرخ میشه. آقا اخلاقی صحبت کن، بگو ظلم بده. اون اخلاقی صحبت کردن هم یک جور عین صورتش سرخ میشه هست. صورت کسی رو سرخ بکنی خدا زندگی تو سرخ میکنه و این یه واقعیته، یه ارزش اخلاقی نیست، یه واقعیته. این بازتابش بر میگرده، این یک امر واقعی سنت الهیست، مثل جاذبه که امر واقعیه. چرا ما نگاه واقع بینانه رو ترک بکنیم؟ به چه دلیل؟ شما مگه دارید یک توصیه اخلاقی که ربطی به واقعیت نداشته باشه، به منفعت و ضرر انسان کاری نداشته باشه؟ یه دونش بیاد ببینم چیه. مثلا والا اولیاء خدا اینقدر اخلاقی نبودن که ما هستیم. میفهمن نماز شب روزی رو زیاد میکنه، قیافه رو قشنگ میکنه. حتی روانشناسی فیزیولوژی میتونه برای شما توضیح مادی بده که چرا نماز شب قیافه آدم رو قشنگ میکنه. کاری نداره. این اثر اگر از جانب خدا هم برسه باز هم یک موضوع واقعیه، ولی مستقیما هم میتونه به صورت مکانیکی در انسان ظاهر بشه. اکثر سرشاخه های عصبی در صورت انسان و دور چشم و چهره انسان هستن. کسی که این درصد از آرامش رو پیدا بکنه، همون قیافسا چهرهش با اون کسی که اون مقدار از آرامش رو نداره فرق میکنه. شما عصبهایی که دور چشم هستن اینقدر تعدادشون زیاده، لذا هزاران احساس رو میتونید ببینید در اطراف چشم یک طرف، و مردم یه دفعه نگاه میکنن به صورتش حس خوبی پیدا میکنن. دیدی همینجوری میگه من نمیدونم ولی فکر میکنم چه آرامشی داره این. خب این درست فکر میکنه، حالا میزان ها دستش نیست، ما ما خیلی همون علم قیافه شناسی نداریم، داشته باشیم میتونیم بفهمیم نماز شب خونده یا نخونده، یا اهل معنویت هست یا نه. دروغ گفتن آقای الهی قمشه میفهمم قیافه آدم رو زشت میکنه، راست میگه دیگه. آقا نه، دروغ یه مسئله اخلاقی. آقا تو زید دونه موش دهی تو چونه خودت، قیافه خودتو به هم ریختی. کجاش مادی نیستین؟ دروغ هم همینطوره، اضطراب هم همینطوره، آرامش و سکینه و طمأنینه هم همینطوره. خب حالا شما ممکنه یه سوالی براتون پیش بیاد، آقا همه چی رو منفعت گرایان توضیح میدهید، پس اخلاص چه میشود؟ پس محبت و عشق چه محبت و عشق چه میشود؟ و بذارید اون روزی ازش صحبت بکنیم که میخوایم تلقی عشقولانی زیادی از دین داشتن رو میخوایم نقد کنیم، اونو بذارید برای اون زمان. اخلاص چه میشود؟ فداتون بشم، اخلاص رو شما چی ترجمه میکنید؟ اخلاص یعنی چی؟ یعنی به خاطر خدا یه کاری رو انجام میدید علی رغم منفعت خودتون؟ خب نه، این غلطه، این ترجمه عوامانه است از اخلاص. چون ما کاری نداریم که شما به خاطر خدا انجام بدید و کار درستی باشه به شما ضرر برسونه. بعضی‌ها فکر می‌کنن اخلاص اینه، من یه کاری رو انجام میدم به خاطر خدا، به خاطر امر خدا، نفعی هم برای من نداره. خدا اخلاص من تحویل گرفتی؟ اصلا نداریم همچین چیزی. شما جاهلی، شما فکر می‌کنی که یه کاری می‌تونی بکنی به خاطر خدا که به نفع تو نیست. حتی شهدا بر اساس این تفسیر رفتار مخلصانه ندارن در شهادت. مقام معظم رهبری یه بار فرمودن، اتفاقا دین رو میخواید از یه عالم دینی بگیرید، برید از مقام معظم رهبری بگیرید، چون بسیار آدم واقع بینیه در تحلیل های دینی. یه بار ایشون فرمودن شهادت یعنی روغن سوخته رو نظر امامزاده بکنید. روغنی که سوخته در مسئله قدیمی دیگه به دردت نمیخوره، یا من این نظر امامزاده کردم. چرا اینو میگید؟ آقا من یه بار توی جلسه شهید اینو گفتم، میخواستم منو بزنن. امام هم اینو فرمود، فرمود نگید شهید ایثار میکنه، شهید چیزی مال خودش نیست که ایثار بکنه، جان مال خداست، به خود خدا برگردونده، امانته. آقا فرمودن که شهادت فرمایش طبق فرمایش امیرالمومنین فرمودن شهادت که مرگ رو نزدیک نمیکنه، نوع مرگ رو مشخص میکنه. لذا شما شهید میشی هیچی ندادی، باید میمردی جاش شهید شدی. زرنگی تا از خدا بخوای شهید بشی، از چیزی نگذشتی. شهدا از جان نمیگذرن، آه این جان عزیز که از آن گذشتن. اگه خود شهید این حس رو داشته باشه که خدایا من ببین از جان خود در راه تو، در بارگاه تو گذشتم، اصلا همه چی خراب میشه. خدا من چی مال تو بوده که گذشتی؟ اینی که من الان میخواستم بگیرم همینجوری خودم. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماد جهاد و شهادت فکر میکنید مرگ رو نزدیک میکنه؟ یا نری جهاد و شهادت مرگ دیر میشه؟ تو قرآن هم فرمود یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، های اونایی که جهاد نمیزید تو سراختونی و برج و بارو هم قایم بشید مرگ یقه شما رو میگیره. پس رفتار مخلصانه یعنی چی؟ تو خدا از این عوامی در بیاییم بیرون. رفتار مخلصانه معناش این نیست که ما کاری رو انجام میدیم به نفعمون نیست، حتی به ضررمونه، ولی به خاطر خدا. تو رو خدا این غرور دینی رو بذاریم کنار، ما هر کاری میکنیم به نفع خودمونه. پس مخلصانه بودنش به چیه؟ مخلصانه بودنش به اینه که یک، گاهی از اوقات ما نمیفهمیم چی به نفعمونه، چون خدا گفته اون رو انجام میدیم. خدا میفهمد ازت تشکر میکنم، به من اعتماد کردی که بهت گفتم این به نفعته، گفتی چش. ای خدای مهربون، بابا این رفتار رو من با پزشک سر کوچه‌مونم دارم، من حالا پزشک نمیتونه به تو پاداش بده، ولی من بهت پاداش میدم. پزشک من میگه این نسخه رو بپیچ، من که نه دکتر نیستم که بفهمم این درست نسخه داده یا نه، میرم اعتماد میکنم به خاطر اون مهر نظام پزشکی. نظام پزشکی هم هیچ وقت به ما تا حالا تشکر نکرد، ما تا حالا مردیم و زنده شدیم، اینقدر ضربه خوردیم به خاطر نسخه‌های پزشکی. نظام پزشکی یه بار به ما پیغام نده، من از شما تشکر میکنم، به این مهر ما اعتماد کردی. ولی خداوند متعال به سخنش اعتماد میکنی، یه کاری میکنی به نفع خودت، ازت تشکر میکنی. اخلاص یه معناش اینه. معنای دیگر اخلاص اینه که شما هنگامی که داری عمل رو انجام میدی، یا میدونی کلن منفعت داره چون خدا گفته، یا به طور جزئی منفعتش رو متوجه میشی و خدا دستور داده، میگی خدایا با اینکه این دستور توه من دارم این کار رو به خاطر تو انجام میدم، خدا تشکر میکنه به این معنا. ببینید من یه کاری دارم میکنم به نفع خودمه، ولی انتظار دارم پیش خدا عزیز بشم. این چقدر قشنگه. شما حالا تعابیر بد من نمیخوام به کار ببرم، تعابیر خوبش نمیدونم چی باید بگم، شما یه رابطه خاص علاقه‌ای با استادت داری، دوست داری به طور خاص این استاد رو راضی نگه داری، بعد درسش رو خوب میخونی، بقیه درسش رو خوب میخونی نمره بگیری، درسش رو خوب میخونی مهندس بشی، عالم بشی، فرزانه بشی. اما اینجا یه رابطه دیگه هم برقراره، این استاد رو میخوای خوشحال بکنی، حالا به هر دلیلی دوستش داری، مثلا نمیدونم، یا دلت نمیاد این استاد از دستت ناراحت بشه، خدمتی به تو کرده، به دلیلی دلت گروه اوست، میگی با این که این کار به نفعمه دارم انجام میدم، ولی استاد رضایت تو بیشتر برام عزیزه تا این نفع خودم، به حدی که دیگه درس تو رو به خاطر نفع خودم نمیخونم، به خاطر رضایت تو میخونم. این میشه اخلاص. یه مرتبه اخلاص اینه که من اعتماد کردم به خدا که گفت به نفعت انجام بدم، که این مرتبه مرتبه عمومی اخلاصه. میفرماد صدقه 70 بلا رو برطرف میکنه. آقا من در نظر داشته باشم 70 بلا برطرف میشه صدقه بدم، مخلصانه نیست. چرا مخلصانه است؟ چرا؟ چون به حرف خدا گوش کرد. ولی سطح ابتدایی اخلاصه. سطح عالی اخلاص چیه؟ درست 70 بلا رو برطرف میکنه، اما خدای قلب منو ببین، اون لبخند تو بالای این 70 بلایی که باید از من برطرف بشه بهش نیاز دارم، ولی قلبمو ببین، به رضایت تو بیشتر نگاه دارم. روزه بنده یه داستان خیلی جالب، چالشی، من هر جا اینو مطرح میکنم دوچار چگونگی میشن مخاطبا. امیرالمومنین علی علیه السلام لیلة المبیت، جای پیغمبر خوابیدن، میدونستن شهید میشن یا نمیشن؟ یا نمیدونستن؟ میدونستن شهید نمیشن یا نمیدونستن؟ سوال من از شما، بفرمایید. میدونستن یا نمیدونستن؟ اگه میخواستن میدونستن. حالا میخواستن یا نمیخواستن؟ میخواستن. والا ما جبهه میرفتیم، ما که اصلا عددی نیستیم تو این مکتب، میدونستیم این عملیات شهید نمیشه. میگفتن چرا حسمون نمیگه؟ آقا میدیدیم کسانی که میخوان شهید بشن یه جوری میشن، قبلش ما یه جوری نشده بودیم. ما که جوجه های این مکتبیم، حالا چجور امیرالمومنین نمیدونه که شهید نمیشه؟ خب میدونه شهید نمیشه. به بعضیا میگی آقا امیرالمومنین میدونست شهید نمیشه، میگه آقا این که خونه نیست، هر کسی میتونه بره جای پیغمبر بخوابه. ظاهر قصه رو نگاه میکنن و بعضی اصلا ناراحت میشن، آقا چرا میگی میدونست؟ ارزش کار امیرالمومنین رو کم میکنی. آقا چرا اخلاص جاهلانه میخوای نسبت بدی، اخلاص عوامانه میخوای نسبت بدی به امیرالمومنین؟ با خیال راحت، امیرالمومنین علی علیه السلام میدونست، قطعا هم میدونست، منتها خدا به قلب امیرالمومنین نگاه کرد، دید امیرالمومنین یک لحظه به این منفعت و ضرری که از آن آگاه بود نگاه نکرد، به قرب باری تعالی نگاه کرد و بس. و اگر شهید می شد چه بسا براش شیرین تر بود لقاء الله. حالا از این بالاتر یه حرف دیگه بزنم، اینو باید در قلبتون دوستان من تجربه کنید. گاهی من تو روزه میگم اول فضل العباس که اون نهر القمه میرفت، این مجاهدت رو داشت، میدونست بابل هوایج میشه یا نمیدونست؟ اگه بگی نمیدونست، باید بگی سطح معارف از اول فضل پایین بود. این خیلی بی‌رحمیه. از تبلفظ میدونست آقا تو با این مجاهدتی که داری میکنی آخرش دیگه. اینو امام حسین بهش میفرمود، میفرمود ارکب نفسی انت یا اخی، بابا کسی که امام داره بهش میفرماد فدات بشم. خب میفهمه دیگه، نباید بگیم که امام ابوالفضل عباس نمیدونست این چیزا رو. میدونست، مقام خودشون میدونست، ولی به خاطرش مغرور نشد. این اخلاصه. کار به جایی میرسه که خدا به عرفا همه چی میگه، بعد اینا خراب نمیشن. خیلیه یه بار ما رو تحویل بگیرن ما خراب میشیم. اخلاص اینه، منافعش رو بدونی، به منافعش نگاه نکنی. بریم جلوتر. اخلاص یعنی عین منفعت طلبی. کدوم منفعت طلبی؟ خدای قرب تو رو میخوام، من این منفعت رو بر منافع دیگه ترجیح میدم. این میشه اخلاص. در توضیح اول چی عرض کردم؟ گفتم قرب خدا رو بر منافعش ترجیح بده. در توضیح دوم چی عرض کردم؟ بفرمایید. این منفعت رو بر دیگر منافعش ترجیح بده و خدا میفرماد این مخلصه. آفرین، عجب عقلت رسید. چه منفعتی مثل قرب من فایده داره؟ هیچی خدا، فقط این منفعت. پس اخلاص آخر منفعت طلبیه. منتها کدوم منفعت؟ دیگه اینجای دانشگاه پیشرفته من توضیح دیگه بیشتر از این نمیدم، همه چی رو شما متوجه شدید. در این حال وقتی من آخرین مرتبه اخلاص رو عین منفعت طلبی تفسیر بکنم، یکمی حس معنوی انسان گرفته نمیشه؟ انصافا قبول ندارید؟ بله؟ قبول ندارید یکمی حس معنوی گرفته میشه؟ اون چیزی که فکر میکردید حس معنوی با این گرفته میشه، اون حجابه، اونو بریزید دور، ازش بیاد بیرون. خب آقا پس من هیچ کاری برای خدا نکردم. ادامه بده اینو. زدی داغون کردی که ما رو، دین ما رو. ادامه بده، ادامه بده. خب اینجوری آدم خیلی شرمنده میشه. این حس معنوی شروع شد. بگو شرمنده میشه بعد چی میشه؟ خودم خجالت میکشه از خدا. آخرش هم که من به نفع خودم کار کردم. خجالت میکشه. ادامه بده. این خجالت حس معنوی خوبیه. برو ادامه بده. ببین به کجا میرسی. حس معنوی چیه؟ اینه که تو هی میخوای یه کاری برای خدا بکنی، فایدهش بر نگرده، خدا هزار کرور بیشتر فایدهش رو بر میگردونه، له میشی، له میشی. علت گریه های پیغمبر این له شدنه که اسمشو میگذارن عبادت شاکرانه. نمیتونم ازت تشکر کنم. گفتی نمیتونم ازت تشکر کنم. اینم خودم میگم نمیتونم تشکر کنم. داغونم کردی. اینم رو. خدا چه اینجوری میکنی با من؟ برای این منظور دعای عرفه امام حسین رو بخونید. این چجوری بال بال میزنه امام حسین. حس معنوی این نیست که یه چیزی در راه خدا داده باشی بگی خود مال خودتون خدایا. نه نمیخوام، اینو برای شما کنار گذاشتم. بابا شما بزرگتر شدی، بابا بابا بزرگتر خدا، بابا دهنده به خدا، لطف کننده به خدا، بابا خدا اصلا بالاتر از خدا. چی بود چی شد؟ اومده بودی بندگی خدا کنی، حالا که شما بخشنده به خدا شدی، به اسم شما یه بخشنده، نه به اسم الله الرحمن الرحیم. چی بود چی شد؟
اخلاص یعنی قرب خدا رو بر همه منافع ترجیح بدی، نه اینکه رفتاری داشته باشی که نفعی برات نداشته باشه. در معنای دقیق‌تر اخلاص یعنی قرب خدا رو خودش رو عالی ترین منفعتی بدانی که دیگر منافع رو به خاطرش بذاری کنار. و اخلاص یعنی نهایت منفعت طلبی. اگر اینجوری نگاه بکنیم، گزاره اخلاقی که انسان بخواد از منفعت خودش به خاطر اون اخلاق بگذره نداریم، به این معنا نداریم. وقت شما برید از مسجد بیرون یه کسی ببینی نماز نمیخونه، دلت میسوزه، آتیش میگیری براش. مثل این که از یه چلو کباب مثلا فروشی در اومدی بیرون، یه گرسنه دم مغازه ببینی ناراحت میشی، اصلا وجدانت درد میگیره، میگه اصلا کاش نرفته بودم. حالا تو اون تعبیره ها، نه که حالا میگی کاش مسجد نرفته بودم، میگی که چی؟ چجوری من میتونم؟ برمیگردی یه چلو کباب میگیری، میگی بذار بریم بدم، من خوردم اینم بخوره. آخه میفرماد ان نصیحت و غریزت المؤمن، دلسوزی غریزه مؤمنه، نمیتونه ببینه. بگی تو چرا نماز نخوندی؟ الهی دورت بگم. آخه ببین خودتو چرا، این اصلا یه حس دیگه است. من معتقدم که ماها تا از اولیاء خدا قرار نگیریم روزه خون نمیشیم، گریه کن نمیشیم، سینه زن نمیشیم. فقط یک ولی خداست میفهمه ولی خدا چقدر به هدایت مردم علاقه داره، و حسین چقدر علاقه داشت به هدایت مردمی که سنگش میزدن، و چه احساسی اینجا امام حسین پیدا میکرد، چه صحنه‌ای شده بود. ما میگیم دشمنان ابا عبدالله الحسین، ما میگیم دشمنان خدا، امام حسین هم قبول داشتا، ولی دلش برای اونها هم میسوخت. مرحوم شاه آبادی میفرماد نسبت به کافران هم تو دلتون سرزنش نکنید، آرزو کنید سعادتشون، و اینا انسانهای مخلوق خدان. میفرماد اولیاء خدا اینجوری بودن. نمونش ابا عبدالله الحسین، یکی از رذل‌ترین شخصیتهایی که تو کربلا بود عمر سعد بود، خنجر آورد اومد کنار گودی قتلگاه خودش امام حسین رو به شهادت برسونه. امام حسین فرمود بیچاره، شقی تر از تو تو این امت نبود دست به این جنایت بزنه. خجالت کشید عمر سعد، برگشت، شمر یا سنان آمدن. امام حسین تو دقیقه 90 به عمر سعد لطف کردی. امام حسین جور دیگه نمیتونی نگاه بکنه. بنده از دوران کودکی خودم به یاد میارم تکان دهنده ترین داستانی که شاید تا 10 سال مثلا روح و روان من رو پریشان کرده بود این داستان. بچه بودم، برام خوندن، از هنوز من دبستان نمیرفتم، همه صحنه حیات خونمون چی اینا همه یادمه. یه بیمزه این داستان رو برای من خون، اینقدر روحیه من رو جریه دار کرد که پسره مادرش رو میندازه ته چاه. داستانش رو حتما شنیدید دیگه، که مثلا بکشدش، بعد میاد از بالا نگاه بکنه، مادرش تو اون رمق آخرش قبل از مرگ میگه بچه نیا جلو میفتی. آقا اینقدر ما داغون شدیم، آدم با مادرش اینجوری برخورد میکنه، آدم با امام زمانش اینجور برخورد میکنه. خیلی سنگین تره که این درک این اصلا میشه. امام چقدر نفع ما رو میخواد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، ما رو اهل درک منفعت و منفعت طلبی به نحو احسن قرار بده. خدایا به ما بفهمان که کار کردن برای منافع دیگران عین منفعت طلبی و کار کردن برای منافع خودمان است. خدایا به ما بفهمان عالی ترین منفعت برای ما قرب خودت هست. خدایا امام زمان رو برای تأمین منافع اهالی دنیا، جهان بشریت به ما برگردان. خدای اونهایی که ما رو فریبمون میدن، به ضرر ما کار میکنن و به نفع ما نشان میدن، فریبشون رو بر ملا بگردان. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان منوی نقطه آی آر.